لسن همون هست زودتر برای ما اولش هم معلوم کنم. ما خواهشمندم از رادیو آزادی خواهش میکنم که میاد با دو بار میاد برای ما را بفرستیدم جایی که برادر جنی سازمان ملل یا امارات اسلامی افغانستان باید پایگیر این کارا باشد که مهاجرین در ترکیه خیلی به دشوار به سر میبره، بسیار مشکل بیقراریه و بعد حالش خبر نداره، خیلی ناراحت هستن. السلام علیکم و رحمت.
یک شنونده ما از طریق واتساپ می نویسد که یک گمشده دارم به نام عبیدالله فرزند یار محمد از ولایت غور قریه پاهسار، مدت 20 سال می شود که گم شده است. از او کدام خبر نداریم. هر کس از او معلومات دارد یا خود عبیدالله هر جایی که زندگی می کند صدای ما را می شنود، لطفاً احوال خود را برای ما بفرستد، زیرا والدینش مخصوصاً مادر چشم برای او هست و بسیار زیاد نارام هست و مدت 20 سال می شود که چشم برای فرزندش عبیدالله جان هست. شماره تلفن ما 00-93-78-33-06-571. تکرار می نمایم 00-93-78-33-06-571. شنونده دیگر ما نیز از طریق واتساپ نوشتند که گمشده داریم به نام الاداد از ولایت فاریاب ولسوالی لولاش. نام پدرش خداداد از ایران آمد اما ناپدید شد. اگر کسی یا کسانی در مورد خبر داشته باشد لطفاً برای ما در تلفن اتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ احوال دهد.
دو گمشده دارم به نام فریده با شکر الله فرزند گلبودی نر کسی از آن معلومات دارد با شما رای زیل تماس بگیرد. تیفیر 76-76-11-5-3-7. تشکر.
نام عبدالرحمن احمدیست، اصلا من کابل هستم و در فرانسه مدت 40 سال است که زندگی میکنم. من یک دوست بسیار خوب همسینفی بود به نام عبدالبصیر استالفی، در زمان ترکی او دگروال بود و مدت هاست که در جستجوی از او هستم. اگر شما لطف کنین ای بزرگواری را در حق مکنین تا که زنده هستم، ممنون شما هستم.
گمشده دارم با اسم عبدالستار ولد محمد بای، مسکونه قریه آدرین ولایت سریپول. 3 سال به این طرف گم شده، از زبان گنگ و گوشم خر است. اگر کسی از او آدرس داشته باشه و دیده باشه به این شماره زنگ بزنه: 0788-49-69-53. شماره را تکرار میکنم: 0788-49-69-53.
بنده سید علی شاه احمدی از ولایت میدان وردگ ولسوالی مرکز بهسود قریه پیتاب و بلاوسنگ مرک. پدرم سید دیدار شاه فرزند سید احمد علی در سال 1364 از افغانستان به کشور جمهوری اسلامی ایران رفته و آخرین نامه‌ای که از ایشان به دسترس ما قرار گرفته است از آدرس تهران شهر رای شاه عبدالعظیم کوچه نفرآباد تاریخ 16/9/1368 می باشد و بعد از آن علاوه کنون هیچ کدام معلوماتی از وی نداریم. من و دوستانش سال هاست که منتظر ایشان می باشیم. لطفاً اگر صدای مرا می شنود و یا دوستانش که از وی معلومات داشته باشد به شماره تلفن 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل فرماید. شماره را یک بار دیگر تکرار می کنم: 00-98-930-569-26-73 تماس حاصل نماید.
فسر بچه به نام غیب الله ولدی حفیظ الله ولدیت محمد الله به گفته خودش از ولایت سرپل در فابریکه یخی ولایت سرپل دوج سکونت داشته، دوج در یک مدرسه درس میخوانده، باز از مدرسه فرار میکنه طرف ولایت قندوز میروه. در ولایت قندوز در شهر قندوز ای به جرم از طرف مجاهدین دستگیر میشه، فعلا در محبس اطفال ولایت قندوز قرار داره. مسئولین وارثینش را پیدا کرده نتانسته، به او خاطر از ما تقاضا کردند که ایره در گروه ها نشر کنیم تا وارثینش پیدا شود گفته. به او خاطر به گروه نشر کردیم، انشالله در این بابت همکاری هایتان را میخواییم.
دو نفر گم شده با نام های حبیب الله فرزند و عبید الله حفیظ الله فرزند شریف الله اعلان نشد. تقریبا 40 یا 50 روز به این سو برادی آزاده گوش میکنم این دو نفر از قریه کاریزه ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل میباشد. 3 سال و یا 4 سال به این سو نشود در بین مملکت ترکیه و یا ایران مفقود گردیده. کسانی که از این دو نفر دوان خبر داشته باشد با شماره 0744-466-176 و یا شماره 0788-749-245 تماس بگیرد. و سلام علیکم.
محمد اسرائیل خصاب بلایت تخار اولسوالی چایاب قیله یا بشخک گمشیده داریم با اسم مراجدین ولدی معروم محمد خان قیره یا بشخک. مدت 20 سال یا 25 سال میشه گمشیده است. یک مادر پیر دارد چشماش کور شده است. چشم برا دارد که کی فرزند ما کی پولش یا در آزادی اعلان میشود. شماره تلفنی بنده خو اعلان است. اگر امیر هر برادر دیده باشه یا خودش میشنوه امیر شماره تلفنی بنده تماس بگیرد. 20,000 افغانی شیرینی دارد. 078-13-25-729.
بسی هستم از بازار با تماس شدیم. یک گذاره که مفکوری داشتم به نام انان ولد منگل و از وقت پروان می باشد که مدت 1 سال و 4 ماه میشه از سر تپه کارتینه مفقود. هر کس که این گذاره که ما پیدا کرد به شماره 077-238-99-57 زنگ بزنه. تکرار میکنم 077-238-99-57 می باشد.
نام خودم بلقیس است، نام مادرجانم روشن است و نام پدرم عزیز است. نام شوهر عمیم حسن خان و نام عمیم گلاله. 5 فرزند داره، 4 پسر عمر، فاروق، خالد، اکبر و 1 دختر داره به نام خدیجه و در چاروی دیبری خانهشان بود. از دوران نجیب است که اونا رفتن از اینجا و ما آدرسشان گم کردیم. لطفا اگه صدای مرا نشر کنین و فامیل خدا پیدا کنم لطفا. و ما 10 ساله بودم که اونا دیگه رفتن از اینجا. پدر جان ما ممرای عمیمشان رفته. دیگه ما تا بالا از پیشان نوال دارم، نادرس دارم. لطفا این صدای مرا نشر کنین تا ما پدر جان ما، عمه جان ما تمامشان را پیدا کنم.
تلوشه هستم از ولایت کابل. پیام گذاشتیم. یه گمشده دارم به نام منصور ولد شاه رمضان. کنیم سال میشه که ناپدید گردید. طرف مزار میرفت، از او طرف هم میامد در چشمیشی ناپدید گردید. انان کسی که از آن وی خبر داره یا خودم شگر صدای مرمش نوام لطفا به شماره 077-44-52-11-7.
مدت 1.5 سال میشه از زمان جمهوریت که سقوط کرد. مدت 1.5 سال میشه که شوهرم در ایراد بود، فریدون. نام پدرش عبدالخلیل است. 1.5 سال میشه که شوهرم مفقود گردیده. ما که خانمش هستم، امرای طفلکای منتظرش هستم. دیگه ناناور خانه نداریم. اونمون ناناور خانه ما بود. بسیار دیگه اقتصاد ما زیر صفر است. دیگه زمستان آمد. دیگه بسیار وضعیت ما خراب است. از شما خواهش میکنیم که کت ما همکاری کنین. اگر در برنامه تان نشر کنین، صدای ما را برسانین که شوهرم بیایه. اولادایم خودم سخت منتظر شان هستیم. زنده و سلامت باشین.
اسم مزیه ابراهیمی از ولایت میدان وردک هستم. گمشده داریم به اسم سالم ابراهیمی که از من 3 سال میشه از منطقه زایدان ناپدید شده و ما هیچ احوالی ازش نداریم. هر کس ایره پیدا کنه 10,000 افغانی جایزه داره و به یک شماره به تماشا 0-15-27-410 و شماره بعدی 0-99-72-51.
گمشده ما سهیل ولد محمد صابر نام دارد. سهیل ولد محمد صابر باشنده قریه دلیلخیل افغانیه ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا تقریبا یک ماه می شود که لادرک است. اگر کسی یا کسانی در مورد سهیل ولد محمد صابر معلومات داشته باشد لطفاً به شماره تلفن‌های رادیو آزادی پیام بگذارند و یا به شماره تلفن مستقیم ما زنگ بزنند که چنین هست: 0798-98-08-77. تکرار می نمایم: 0798-98-08-77. یک شنونده ما در واتساپ می نویسد: احمد شاه از ولایت بلخ مزار شریف، گمشده داریم به نام محمد ایوب ولد عبدالله خان، مدت 2 سال می شود که در راه ایران نادرک شده است. شماره تماس من 077-19-18-356. شماره را تکرار می نمایم: 077-19-18-356. اگر کسی یا کسانی در مورد محمد ایوب ولد عبدالله اطلاعی داشته باشد لطفاً با شماره ای که گفته شد تماس برقرار نمایید. قبل از قبل تشکر از همکاریتان. یکی از شنونده های ما از ولایت قندوز تی ایمیل می نویسند: یک نوجوان از ولایت سمنگان که قادر به گپ زدن نیست چند ماه می شود که مفقود شده است و قرار اطلاع پدر موصوف کسی از ولایت قندوز طی تماس تلفنی به رادیوی شما گفته است که جوانی با مشخصات یافته در یکی از مدرسه‌های دینی قندوز می باشد. متاسفانه پدر مذکور آدرس آن مدرسه را یادداشت کرده نتوانسته است. از شما می خواهیم که اگر معلومات در آرشیوتان ثبت باشد به این آدرس ایمیل کنید تا به خانوادش برسد. شنونده نهایت محترم، ما یک پیام داشتیم که اکنون خدمتتان نشر می نماییم. آن را گوش کنید، شاید پیام مورد نظر شما باشد و همچنان کوشش می کنیم که محتوای آن پیام را از طریق ایمیل نیز خدمتتان بفرستیم. پیام چنین است:
تقریباً نو ماه میشه در پیش ما است، به هر مسلمانی که است به زبان چی میباشه گنگ میباشه جای و آدرس گفته نمیتونه. سند سالش تقریباً 18 ساله است، جای و آدرس مشخص گفته نمیتونه. به هر مسلمانی است پیش ما است، فقط آدرس ولایت قندوز رسوالی کلبان. این ای شماره تلفن ها به خدمتتان است: 078-71-14-73-078-91-409. دمی شماره با تماس باشه، جای مشخص رسوالی کلبان جسم میباشه. هر مسلمانی از خوف و بخطر بیایا، اولادکشان میتم دست سیاد سلامت برای دمی شماره با تماس شوا. نو ما میشه تقریبا پیش ماست، ولایت قندوز رسوالی کلبان، داخل
زندگی
و چیز
در مسجد
جمعخانی عربی هستم.
یک دیگه به نامی جمعگولی ولدی عبدالکریم بود، به 93 ساخت شده بود، به هلمند به نای یک کار که بود، دو کار که بود، به 3 گم میشید دیگه، درک یا نبود. حالا هم بهمید تعداد همه برادرم حتی گم هم از ولایت غور و لسولی پساوند قریه دهن سینه بودک. جمعگولی ولدی عبدالکریم نام. همه مردم هم خیلی مشکل به یک چیزی داشتن که همه عیال ازی به اون وقت که بیاد آودن تقریبا 22 ساله عیالی بود، حالا هم تقریبا 35 سال میشه که همون سیاسر ششته و ازی درکی نیه. به اون وقت های گتر که درکی همی بود که هم تو چخشی بود، یک برادری بیامد ما برفتیم به قماندانی به همون جمهوریت. حالا فعلا معلومات یعنی اگر بندیه به یک جای هم آواز مار میشنه یا به رادیو آزادی زنگ زنه یا اگر باز کشته همیرم معلوماتی را اگر از طریق کشته شده های جمهوریت باشه سوق باشه به یک جای معلوماتی بیتینین.
اسمی عبدالجبار از ولایت غور و لسولی پسابند، فلان به ایلمند باشنده نادلی غریه متکهی می باشم. یک گمشیدهی به نامی ملورمنشای ولدی صدر رسول، اگر زنده هم اگر یک جای و صدای مار میشنایه یا هرچی که بندی بود هرچی که یک کسی بود کنو صدایشو بلند شید. معلوماتی اگر شما داشته باشین رادیو زده نشراتی رو بکنیم. به نام سید رسول پدریو خودی و ملو رمنشای اسمیو.
شنوندگان ناهد محترم رادیو آزادی، قسمی که شنیدید تعداد زیاد از پیام های شما نشر شد. اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود، می توانید به شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید صدایتان را ثبت نمایید. این شماره چنین است: 00-42-02-41-38. تکرار میکنم: 00-42-41-38. و همچنان شماره واتساپ ما هم در اختیارتان است: 00-42-02-41-06-01. تکرار میکنم: 00-42-41-12-46-01 در اختیارتان است. امیدوار هستیم که شما هم موافق شوید تا پیام‌هایتان را در شماره تلفن و یا واتساپ رادیو آزادی ثبت نمایید. بدین ترتیب به پایان برنامه هم رسیدیم. تا برنامه‌های بعدی من از دوستان رخصت.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. به سلسله مصاحبه ها با مهمانان رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد و سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان هستند. و ناگفته نماند که من هم افتخار شاگردی استاد محترم را در فاکولته اقتصاد داشتم. و همچنان قابل یادآوری است که ما در این برنامه مسائل سیاسی را نه، بلکه مسائل اجتماعی و مخصوصا روی شخصیت خود مهمان برنامه صحبت میکنیم. دکتر میر محمد امین فرهنگ یکی از شخصیت های شناخته شده و برجسته افغانستان هستند که تحصیلات عالی دارند و در فاکولته های مختلف آلمان تحصیل کردند و بعد از تحصیلات عالی در پوهنتون کابل در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه نمودند. اما در اثر تغییرات سیاسی در افغانستان ایشان زندانی شدند، آن هم در زندان پل چرخی. در قدم اول از استاد محترم در مورد زندگی شخصی خودشان پرسیدم که چنین جواب دادند:
بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه تشکر از شما که به همراه ما این مصاحبه انجام میتین و همطور که شما گفتین من نمیخوایم که راجع مسائل سیاسی در اینجا صحبت کنم. به صورت مقدمه برای شما به عرض میرسانم که ما در شهر کابل پیدا شدیم، در یک فامیل روشنفکر و نخبه افغانستان بود. پدر ما شهرت داره در افغانستان، مرحوم میر محمد صدیق فرهنگ، سیاستمدار، اقتصاددان و معرف افغانستان بود. و پدرکلان ما مرحوم سید عبید خان در وقت اعلیحضرت امان الله خان و نادر خان و اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تقریبا در امور دولتی داخل بود و 26 سال اخیر عمر خود رئیس مستوفی ولایت کابل کار میکرد. من خود ما دوره طفلی در آغوش خانواده خود بسیار به خوبی طی کردیم و بعد از او داخل لیسه استقلال شدم و از اونجا فارغ تحصیل شده به پوهنځی اقتصاد داخل شدم. تحصیلات خود را ختم کردم و در کادر تدریسی پوهنځی اقتصاد قبول شدم. این در اواخر دوره سلطنت محمد ظاهر شاه بود و بعد از او در چوکات پروگرام توامیتی که پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل با پوهنتون‌های کلن، بن و بوخوم در آلمان داشت، برای تحصیلات عالی به آلمان آمدم و در شهر کلن تحصیلات خود در رشته اقتصاد تا درجه دکترا به اتمام رساندم و بعد از او واپس به افغانستان مراجعت کردم. در اوائل سال اول یا ماهای اول جمهوریت سردار داوود خان بود، در پوهنځی اقتصاد شروع به کار کردم و برای تا اخیر دوره سردار داوود خان در فرانسه اقتصاد به حیث استاد و عامل دیپارتمنت سیاست ها و تیوری های اقتصادی انجام وظیفه انجام دادم و بعد از او با آمدن کمونیست ها به همراه یک تعداد از استادان پانتون ما یک نهاد مقاومت برای رژیم کمونیستی را در نفس پانتون کابل تأسیس کردیم به نام وحدت ملی و که یک تعداد از استادای فاکولته طب و فاکولته اقتصاد به او شامل بودن که اگر پسانتر واساسی نامایشون رو به شما میگم. و بعد از او ما متاسفانه که کشف شد توسط یک خیانتی که صورت گرفت و ما محبوس شدیم، تقریبا یک و نیم سال در زندان پلیچرخی تیر کردیم، بسیار به مشکلات و غیره با مشکلاتی که در همون وقت بود دیگه گوره کل خبر دارن، شکنجه ها و زدن کندن و گپ ها. و بعد از او با آمدن ببرک کارمل ما از محبس خلاص شدیم و ما مهاجر شدیم به آلمان و در آلمان در نهاد اصولا یا نهاد انجمن وحدت ملی و مبارزه بر آزادی افغانستان همراه دکتر یوسف خان صدر اعظم سابق افغانستان و یک تعداد دیگه نخبگان افغانستان فعالیت خود را در اروپا و اینا شروع کردیم. چند بار به افغانستان رفتیم، با مجاهدین ملاقات ها کردیم و در این زمان ما به همراه حرکت پادشاه سابق افغانستان محمد ظاهر شاه همکار شدم و در اونجا در روم بودم یک مدتی، در دفتر از اونا کار میکردم و بالاخره تا یه که بازی واقعات شد و کنفرانس بن شد، در کنفرانس بن مشارکت داشتم و از اونجا به حیث وزیر به افغانستان آمدم و 6 یا 7 سال اول در کابینه آقای کرزی بودم و بعد از او کار دولتی را ترک کردم و این 15 سال میشه که در افغانستان بودم و با آمدن طالبا و پیش از اون مریض شدم، آمدم برای معالجه به هندوستان و از اونجا به آلمان که واقعی چی هست این مریضی که از کرونا شد و بعد از او باز به می آلمان ماندم دیگه. این واقعات شده فعلا به حالت اجباری مهاجرت باز قرار دارم.
بله استاد محترم، ساز معلومات دقیق مختصر ارائه کردین، منتها یک چیز در اینجا کمبود بود، اگر ما در پارچه خود ایر نوشته نکنم مرا ناکام میکدین، حتما تاریخ نگفتین، روز تولد تارو نگفتین دیگه، همی تاریخ فراموش کردین. سیب
کدام تاریخ؟
یعنی تاریخ تولدتان، تاریخ رفتن به مکتب، تاریخ فارغ شدن از فاکولته.
ما در سال 1938 تولد شدیم، حالی اونه باز حساب کنیم 80 چند ساله میشم. مکتب رفتیم به 6 سالگی و بعد از او به فاکولته شامل شدیم، 12 سال مکتب و بعد از فاکولته و بعد از تحصیلات کل از این تا شروع دوره سرنامات داود خان میشه که بعد از او باز به کار عملی به حیث استاد شروع کردیم.
خب استاد محترم، در این دوره که شما تحصیلات کردین، بهترین خاطراتتان چی است؟ به طور مثال که ما بفهمیم، شاگردا بفهمن، از ما شاگردا خوش هستین، خفه هستین، خاطرات تلختان شاید همی شاگردا باشه.
نه نه، هیچ، برعکس، بسیار خاطرات خوش دارم. بهترین دوره کار ما در پانتون کابل بود که مدت 5 سال ما توانستم که به همراه یک تعداد از همکاران دیگه ما که بودن، ما توانستیم که همون سیستم تدریسی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل را طور عیار بسازیم که واقعا سویه تعلیمی و تدریسی بسیار بلند رفت، به ترتیبی که یعنی در منطقه یکی از بهترین فاکولته های اقتصاد منطقه شد و این را بزروی عظیم میگم که تعریف خودی نشه، بلکه آقای اوشنگ نهاوندی که رئیس دانشگاه تهران بود در سال 1976 یا 77 بود، آمد به کابل برای دیدن پوانتون کابل و وقتی که فاکولته ها رو دید و فاکولته اقتصاد که آمد و تدریس و مضامین و طرز تدریس یا رو دید، اعتراف کرد که از نظر علمی پوانزه اقتصاد پوانتون کابل از فاکولته اقتصاد پوانتون یا دانشگاه تهران که در سویش بسیار بلندتر است، اما از نظر تأسیسات و امارات و وسایل و اینا شاید اونا معتبرتر بودن، از گفت از ما بهتر است، یعنی علمیت ما را بلندتر نشان داد. و در عین زمان در امو سالا تعداد شاگردان از خارج و افغانستان می آمدن برای از اینکه در افغانستان در فاکولته اقتصاد تحصیلات خود را تکمیل کنند، اما ما قبول کردن نمی تانستیم برای اینکه جای کم داشتیم، محصول زیاد داشتیم، ما مجبور بودیم که حتی هفته چند روز از ساعت 6 صبح تا 6 شام به صورت مسلسل درس بدیم در چند شفت، برای اینکه جای کم داشتیم و محصل زیاد داشتیم. اما دوره بسیار خوش بود، با محصلین بسیار خوش بودیم، بسیار علاقه داشتن و بسیار به خوبی، یعنی یک رابطه احترام کاری نه و در عین همان دوستانه و دوستانه بسیار خوب بین ما و شاگردها وجود داشت. یعنی شما باید شاگرد ما بگوید که از ما چی انتباه گرفته بودیم.
والا استاد محترم، ما شاگردا خو در فاکولته اقتصاد از هم استادا بسیار جد خوش بودیم. کلشان تحصیلات عالی داشتن، تجارب خوب داشتن، خوب درس میدادن و ما با شوق درس میخواندیم، یعنی علاقه داشتیم یاد بگیریم. از اون نقطه نظر ما افتخار میکنیم در دوران، واقعا در دوران که ما درس خواندیم فوق العاده سویه عالی داشت در افغانستان فاکولته اقتصاد. خب به هر حال استاد محترم، یک موضوع دیگه، یک کمک اگر شوخی کنیم، ما که اول شما را دیدیم در صنف پیشانیتان بسیار ترش بود، یک قسم میترسیدیم صاحب چرا این پیشانیتان قد ترش میباشه، منتها باز که گپ میزنیم خوشخوی آدم هستین، از پیشانیتان ما میترسیدیم، سبب از چی بود صاحب؟
شاگرده از من نمیترسیده، ما یک روابط بسیار دوستانه هم را شاگرده داشتم. خب من تیپ من درست که یک کمک تو خود جدی میگیره، میره بسیار کسا برای من میگن، اما اوتور نیست. من یک آدم خوشمشرب هستم، همراه هر کس زود به روابط خوب برقرار میکنم و همراه شاگرده همچنان. شما شاید باشین که من وقتی که درس میدادم، لکچر میدادم، یک در مابین یکان فکایام میگفتم، کل اگر خندام میدادم، یکان چیزا بود دیگه. خب این دیگه مربوط به ترتیب هر انسان است. بعضی کسا بسیار به پیشانی واز میباشن، یکان تو پیشانی تر شما قلب آرام و خوش می داشته باشن و خوب می داشته باشن. من خود از این جمله می دانم.
به خاطر از این که شاگردای افغانستان در آینده شاگردای لایق باشن به نتایجی که به میراج که شما رسیدن، همونطور کسا بسیار زیاد خود برسانن، به شاگردا چی توصیه می کنین؟ چی کنن که شاگردای لایق باشن سیب؟
چیزی که بسیار مهم است، شاگردا در یک فاکولته، در یک پوهنزه، نباید که تنها به مول لکچر و درسی که استاد میته به او قناعت کنند، بلکه باید است مطالعه کنند و در پیرامون درسهایی که در اونجا فرا میگیرند باید است خودشان هم یک ابتکار و خرج بتن و کتاب مطالعه کنند، مقالات مطالعه کنند، اوضای روز خود وارد بسازند، اوضای اقتصادی، اوضای سیاسی، چرا تمام این مسائلی که به دیگه بسته است، مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و اینا که با دیگه ارتباط بسیار مستقیم داره. ما که در فاکولته بودیم، اون شما شاید شاهد باشین که یک کاری که میکردیم این بود که در پالوی صنف‌های درسی وقتی که لکچر میدادیم، سمینارها هم دایر میکردیم و در اونجا برای شاگردا موضوعات مسائل اقتصادی جهانی و افغانستان را میدادیم که برن تحقیق کنن، مطالعه کنن و بیان یک روز در صنف لکچر بتن خودشان و باز با دیگه شاگردا و با استاد خود بحث و جدال بکنن. این کار ما انجام میدادیم و من بسیار به این شوق هم داشتم، این شاگردا را به کار منداخت. کار دیگه که من میکردم در اون وقت و این توصیه میکنم بکنم که در صنف وقتی که تعداد شاگردها زیاد میشن، گروپ های کاری بسازن، دو سه نفر یک جای شوند، یک نفر به دقت گوش کنه لکچره، یک نفر فقط نوت بگیره، یک نفر اردور کنترل کنه و بعد با هم وقتی که دست تکمیل میشه برن ببینن که چی چیزا را امروز فرا گرفتن، موره منسجم بسازن و بعد از برای ازو برن در کتابخانه مواد اضافی پیدا کنن و او را با درسی که فرا گرفتن یک جای کنن و این ترتیب معلومات خود را زیاد کرده میتونن. این ترتیب است که در دنیا همتر مروج است و این باید در پوهنتونای افغانستان هم همیشه.
استاد محترم، امی فاکولته اقتصاد استادای ما بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن که اگر فاکولته اقتصاد نباشه، یعنی مردم اقتصاد نفهمه، کار اقتصادی را نفهمه، هیچ کارم پیش نمیره، نه دکتر سی کار کرده میتونه، نه انجینیر کار کرده میتونه. از خاطر ما را بسیار زیاد تشویق میکردن، میگفتن فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته است در پوهنتون. شما به این فکر هستین یا چطور؟
خب من ایره نمیگم که فاکولته اقتصاد بهترین فاکولته یا مهمترین فاکولته بود. هر رشته‌ای که در پوهنتون کابل تدریس میشد بر افغانستان حیاتی بود. چه فاکولته حقوق بود، چه فاکولته طب بود، چه فاکولته انجینری بود، چه فاکولته اقتصاد بود، چه فاکولته ادبیات و هنرهای زیبا بود و هر کدامش که حالا نام بگیریم، به یک بخشی از جامعه افغانستان، از افغانستان را تمثیل میکردن و بر از او مهارت ها و اشخاص فنی تربیه میکردن. در این شکل نیست که فاکولته اقتصاد همونطور که من بیشتر گفتم با تحولی که آمد، با تغییراتی که در سیستم تدریسی ما آوردیم، سیستم سمستری را شامل کردیم، در اینجا ما به 7-8 دپارتمنت تقسیم کردیم که میتونستن در 2 سال اول تئوری های عمومی را فرا بگیرن شاگردا و در 2 سال اخیر باز در رشته های اختصاصی میرفتن که بر هر بخش اقتصادی افغانستان نفر تربیه میشد. این همینطور به فاکولته دیگران به عین شکل بود. از او خاطر میره من گفته نمیتونم ادعا کرده نمیتونم که بهترین کلش فاکولته اقتصاد بود باز دیگران میامد. نه، هر کدام به نوبه خود از اهمیت و از تأثیر بزرگ در افغانستان برخوردار بودن.
خب راجع به خاطرات تلختان چیز نگفتین، خاطرات تلخ که شما اثر گذاراندین چی است؟
خاطرات تلخ زیاد من در دوره تدریس و اینا ندارم، فقط چیزی که هست خب در مسائل سیاسی یک اندازه مشکلات بر من ایجاد شد که حالا نمیخوام اینجا صحبت کنم چرا اینجا ما سر سیاست صحبت نمیکنیم. اما در دوران فاکولته چیزی که مرا کم متاثر ساخت بعد از اینکه کودتای 7 ثور شد و ما با یک تعداد از استادان مثل مرحوم دکتر عزیزالله لودین، مرحوم دکتر غلام محمد نیاز، مرحوم دکتر اختر محمد مستمندی، مرحوم دکتر محمد عثمان هاشمی و همچنان یک تعداد وقتی که ما یک جای شدیم و دکتر فیض الله کاظم که فعلا در امریکا زندگی میکنه و شکر حیات داره، ما همین فعالیت های خود را شروع کردیم و بعد از او حبس شدیم. در بعد در اون وقتی که ما دستگیر شدیم و دیگه شدیم، یک تعداد از استادا 1-2 نفری بودن که ارتباطات با امی رژیم کمونیستی داشتن و اونا ما را بسیار سر ما کارهای بده امرای ما کردن، در حالی که ما هم کارهای بسیار خوب از اونا در وقت فاکولته بودیم. اما اونا باز پسان چهره اصلی خود نشان دادن. از اون آیه باز خاطرات تلخ داریم، اما دیگه نمیخوایم که راجع به او چیزا حالی پس صحبت کنم. اونم شرایط اوتر بود، اونا هم پسان شاید از اون کارهای خود پشیمان شدن، یکی دو نفرشان حتی از بین رفتن، خودشان پس به جزای اعمال خود رسیدن. بود دیگه چیزایی بود که سر کل مردم افغانستان آمد، سر امام عادل قیاس. از او خاطر یک ماتم عمومی در افغانستان بود.
منتها امی دوران پلوچرخی را یک کم که اگر سر صحبت بکنین، برای از اینکه از هر کس متفاوت چیزها را شنیدیم در اونجا چگونه مثلا رفتار می شد، این موضوع است که بسیاری ها تاریخ می خواهین حالا تغییر بتن، یعنی یار اگر منحس شاهدای عینی که در زندان سپری کردین چطور تیر شد، چطور یعنی شما شاهد عینی و هم عالم هستین که یار به شکلی که هست اگر به زبان بیارین در اینجا یادگاری باشه بد نخواد شد.
بله، زندان پلوچرخی یکی از دهشتناکترین زندان‌های شاید در دنیا بوده باشه. چرا؟ اول باید بگویم که وقتی که ما حبس شدیم ما را به زندان پلوچرخی بردن، زندان پلوچرخی تقریبا در اون بلاک دوم که ما را بردن، بلاک دوم خالی بود، هیچ کس نبود، ما یک تعداد ما بودیم. اینکه ما را در شب پیشتر از حبس شده بودیم و ما در وزارت داخله در تحقیقات بود که همین واقعه کشف شد، کودتای قادر و پرچمی ها که میخواستن برای ترکی و اینا کودتا کنن. این در تابستان سال 1378 بود، نه در شروعی 2-3 ماه بعد از کودتا بود. در اینجا ما را بردن به پلوچرخی و اینجا که رفتیم بلاک دوم به کلی خالی بود، 40-50 نفر از محبس دیمزنگ به اونجا بردن که ما هم در اون جمله بودم. به مجردی که ما اونجا رفتیم بعد از این کشف همی حادثه کودتای قادر، یک دفعه این زندان پر شد و از اشخاص مختلف از ولایات و از هر جا آورده رفتن، در حدود 1000 نفر اینجا شد و بعد از شروع شد شبانه موترا می آمدن هر شب و یک تعداد را می بردن تو سمسای منصبا و سران اقوام و مردم های ولایات یاره می بردن و همچنان یک تعداد اعضای همو شودهی ها در اونجا بندی بودن و باز پرچمی ها آمدن، پرچمی ها را گرفتن و بعد از این کودتا اونا داخل شدن. اینا رو می بردن و ما هیچ نمی فهمیدیم کجا میرن. ما فکر میکردیم که اینا خلاص میشن، تا اینکه عسکرایی که اونجا بودن اونا آهسته آهسته مردمای خوب بودن، عسکرای که اونجا وظیفه دار بودن، از مردم محلی و مردم مهربان بودن، همراه ما وضعیت خوب میکردن. ما از آمرین خود بسیار میترسیدن، چرا قمندان محبس و بعض مامورینشون بسیار ظالم بودن. می آمدند به حکم خود مردم را می کشند، می بردند، می کشتند. بسیار روزای بد ما دیدیم. از او خاطر این محبس در مدت که من یک و نیم سالی که اونجا بودم یا چیز زیادتر، یک دو سه دفعه این محبس پر شد، تا به جایی پر شد که داوت آقا جای نبود، به دالیزا مردم ها را انداختن و بعدش پس خالی می شد. پس آن وقتی که پرسان کردیم و از کرابر ما گفتن که شما فکر نکنید اکثریتی از اینا را می برن و در پولیگون و اینجا به قتل می رسانن و اگر همیالی هم اونجا را مردم بپالن و همی کار انجام بتن، من یقین دارم به هزارها هزار جسدهای باقی مانده اجساد مردم در اطراف فایده میشه که کشتن و به بلدوزرها بردن انداختن. این از اون فجایعی بسیار کلانی بود که در دوره ترکی و حفیظ الله امین در افغانستان صورت گرفت و من شاهد عینی از او بودم. بعد از او به دوره پرچم اینا که آمدن باز هم بسیار مردم بندی شدن، اما من چون در زندان نبودم دوباره از او کدام شهادت عینی داده نمیتونم.
شما که این موضوع را از سر تیر کردین، تنها خودتان نه، تمام فامیلتان، دوستایتان، اینا در بیرون پلچرخی پریشان بودن، اونا چطور میتونستن از شما خبر بگیرن؟
ما در این مدتی که من به اونجا بودم هیچ عضو فامیل خود را نمیتونستم خبر، من نبود، اونا آمده نمیتونستم، فقط هر 15 روز بعد یک روز پایوازی بود، یک مقدار سامان و مواد خوراکه و بعد لباس و اینا را می آوردن در پشت دروازه کلان معبس. اونجا خانم ممرای اولادای می آمدن، پدرم می آمد و مادرم می آمدن اینا و باز اونجا استاد می شدن، باز عسکرا می آمدن و سامانا رو می گرفتن می بردن، باز اون کنترل می شد و رختا و اینا رو واز می کردن و می دیدن و حتی اتر می کردن که مثلا یک کاسه ماست اگه می بود یا یک نان می بود رو به قاشق خوب گت می کردن، می دیدن که لای از این چیزی نباشه، باز اون رو بر ما می آوردن، رختا خاکپر و مواد غذایی گد و گد و بسیار باید خراب. اینی می حالت بود دیگه، ما کس رو دیده نمیشنیم، اونا رو دیده نمیشنیم، از روز که حبس شدیم تا روز که پس بر آمدیم نه فامیل ما رو دید نه ما اونا رو دیدیم و هیچ نمی فهمیدیم که سر از اونا چی آمده، اونا نمی فهمیدیم سر ما چی آمده. بعضا نتایتر می شد که می آمدن پای سامانای ما رو کسکرا که می آوردن ما رو پیدا کردن، نمی تونستن در مامن خبندی ها پس می بردن سامانا رو، اونجا سر از اونا ماتم می شد، اون عسکرا می بردن ما اینه نیافتیم، پس اونا فکر می کردن که ما رو بردن فکر کشتن، چون می فهمیدن که بسیار مردم کشته می شن. بسیار یک دوره تاریک و خراب بود، بسیار خراب بود. ما این تمامش با جزئیاتش در خاطرات خود نشتیم که انشاءالله نشر خواهد شد.
خب به این موضوع که در زندان ها چی گذشت، در این مورد حال فعلا هیچ یاد نمیشه، یعنی قسم جلوه داده میشه که فقط او دورانها بسیار خوب بوده، حال خرابتر بود؟
بله، این به کلی غلط است. کسایی که ندیدن اینطور فکر میکنن و حتی در مورد نجیب و اینا هم فکر میکنن که اینا فرشته های دوران بودن، اونطور نبوده. بسیار فجایع کلان کلگیتش از اینا دادن میره و آدم باید از بگویه. اما پسانی که با سیاست تغییر دادن، شما ببینین بعد از این که در افغانستان پس دموکراسی آمد، یک دهه کلی از اینا در میدان در آمدن و دور خود را میگن بهترین دوره بود و دیگه خراب بود. من نمیگم که دورهای دیگه هم خوب بود، دورهای بسیار خراب افغانستان داشته، دورهای خوب هم داشته، اما متاسفانه که دورهای که از روز که هفت ثور که کودتای کمونیستا شد، بعد از او دورهای بعدی که آمد، متاسفانه ما چیزای خوب در افغانستان ندیدیم، به جز از زدن و کشتن و جنگ و خانه جنگی، چی در دوره کمونیستا، چی در دوره مجاهدین، چی در دوره اول طالبا و حتی در این دوره جمهوریت ما شما دیدیم که در افغانستان چی حال بود، جنگ‌های داخلی و دیگه و دیگه، انتحاری ها و دیگه و دیگه، که اصلا ایجاب نمی کرد. می تانستن افغان ها با هم بشینن صحبت کنن. این پروگرام ما انجام دادیم، جمع کردیم مردم چند بار که بیاین با هم بشینین، هر فکر و مفکوری که دارین بیاین با هم صحبت کنین، یک رای حل افغانی پیدا کنین برای مملکت خود. اما هر کدام نظر به خودخواهی های خود نمی کردن، اون نتایج کلشان دیدن که هیچ کدام به یک ثمر نرسیدن، کلشان از بین رفتن و آینده معلوم نیست که کی به میدان میمانه. من یقین دارم که به این شرایط نمیمانه، پس تغییر میکنه. از او خاطر باید ما مردم افغانستان پس به هوش بیاییم و دور هم جمع شویم و با هم همین گذشته ها رو میگویم یکی فراموش کنن، آل با هم بشینن صحبت کنن و یک راه حل افغانی مطابق به شرایط مملکت خود پیدا کنیم.
استاد، یک موضوع جالبی است که می در افغانستان 50 سال گذشته حداقل اگر از نظر بگذرانیم هیچ ملامت پیدا نمیشه، کلی میگن ما کارهای خوب کردیم دیگر ها ملامت است. یعنی ملامت کی است به نظر شما؟
ملامتی یک چیزی است که در هر کشور، در هر سازمان، در سیاسی، در هر دولت وجود داره. شما به پیشرفته ترین ممالک که امریکا باشه، آلمان باشه یا به ممالک دیگه باشن که ببینین، در اونجا ملامتی های زیاده بعد از ختم دوره کاری یک کسی در سیاست پیدا میشه، اما اینا همی توانایی را دارن، همی استعداد دارن که اشتباهات خود را اعتراف میکنن و میگن که این اشتباهات از ما صورت گرفت، اما در عین زمان در صدد اصلاح از میشن و کمک میکنن تا دستجمعی اصلاح کنن. اینی می خصوصیت ما نداریم. هر کدام ما میگیم که منم و دیگر ها بد بودن، در حالی که اطور نیست. دیگر هر کس هم خوب بوده هم بد بوده، به شمولی همی طالبا و کمونیستا باز کارهای خوب هم داشتن، میره نمیگم، اما به ترتیبی که اینا روش میکردن با مردم برخورد میکردن، اونو بسیار خراب بود که حتی همو اعمالشان و همو برخوردشان همو اعمال خوبشان رو تحت شعای خود قرار میداد و از بین میبرد و نتیجه یک بیعتمادی عمومی در تمام کشور پیدا میشد که متاسفانه تا امروز دوام داره.
که سبب هایی که افغانستان به این حال افتاد به نظر شما استاد عدم موجودیت احزاب سیاسی حقیقی نیست؟
خب یک خواهی از اشتباهاتی بود که در دهه دموکراسی وقتی که قانون اساسی نو پاس شد در سال 1343، بعد از او قانون احزاب سیاسی هم تصویب شد و از پارلمان اینا تیر شد و برای توشیه به پادشاه سپرده شد، اما پادشاه متاسفانه او را توشیه نکرد و ماند. از او خاطر به عوض از اینکه احزاب قانونی بیاین که اونا تحت کنترل باشن و بتانن که نیکی دیگر تحمل کنن و مثل که در تمام دنیا انکشاف سیاسی صورت گرفته و احزاب و مفکوره ها استا استا جایگاه خود پیدا کردن در جامعه و او احزابی که مطلوب نبودن و ناترد شدن خود به خود، در یک سیستم حزبی همطور است، احزاب نامطلوب خود به خود ترد می شد. در افغانستان این کار صورت نگرفت، چیزی که شد احزاب به صورت غیر قانونی رفتن خود انکشاف دادن و هیچ کسی رو کنترل هم نکرد و نتایجشون رو دیدیم که منجر به کودتاها و اینا شد و مو حالت آرام انکشاف دموکراسی رو در افغانستان مختل کردن و چیزهای در افغانستان آمد تا به امروز که ما روی خوشی و آرامی رو ندیدیم. اشتباهات دوره دموکراسی، دهه دموکراسی بود که قانون احزاب توشیح نشد.
استاد محترم، به نظر شما رای حل چاره چیه؟ در افغانستان چی باید شود که از این بدبختی و از این جنجالا خلاص شود افغانستان؟
هر کس، هر گروه سیاسی، هر مدعی قدرت باید بدانه که به تنهایی نمیتونه در افغانستان حکومت کنه و به صورت دوامدار. باید از همه با هم بنشینن، یک دیالوگ بین لفانی را به ابتکار و تشبث خود شروع کنند و با هم یکی دیگر را بپذیرند، با هم بحث کنند، جدل کنند، بزنند یکی دیگر خود را لط کنند در مجلس، اما افغانی باشند، یک نهاد افغانی را ایجاد کنند، در اونجا با هم به توافق برسند و راهای حل پیدا کنند و یکی دیگر خود را بپذیرند و بالاخره این مملکت را آرام بسازند. این نمی یگانه راست. این که با در کدام انحصارگری به طرف از او بره و قدرت بر خود تنها بخواه، این در افغانستان نه در گذشته نتیجه داده، نه حال نتیجه میده و نه در آینده نتیجه خواهد داد.
دکتر میر محمد امین فرهنگ، استاد اقتصاد، سابق وزیر بازسازی و تجارت افغانستان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
از شما هم تشکر میکنم.
خونه دل خوردم زیر دیواره آرزو مردم، زیر دیواره آرزو مردم. زندگی چیست؟ خونه دل خوردم زیر دیواره آرزو مردم، زیر دیواره آرزو مردم. جام می سر کنیم، جام می سر کنیم، شب و سهر کنیم، همه دنیا رو از سر بدر کنیم، همه دنیا رو از سر بدر کنیم. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. بشکنیم با هم شیشه غم ها تا بشه زیبا روز و شب ما، تا بشه زیبا روز و شب ما. جام می سر کنیم، شب و سحر کنیم، همه دنیا را از سر